4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. سخنگوی دولت از اظهارات دادستان کل درباره قاچاق انتقاد کرد. وزیران خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار کردند. درود شنوندگان گرامی. مجمع عمومی ملل متحد روز سه‌شنبه 64مین قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را با رأی نمایندگان 81 کشور تصویب کرد. این قطعنامه از جانب کانادا پیشنهاد شده بود. نمایندگان جمهوری اسلامی و حکومت سوریه به قطعنامه ملل متحد اعتراض کردند. گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران عاصم جهانگیر شهریور گذشته در نخستین گزارشش تصریح کرده بود بهبود خاصی در وضعیت حقوق بشر در ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد. این گزارش انکار و عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از اظهارات دادستان کل درباره وجود فساد اقتصادی میان مسئولان و فرزندانشان انتقاد کرده است. دادستان کل آیت الله حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز دوشنبه بدون نام بردن از فرد خاصی گفته بود برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت امروز با ابراز ناراحتی از بیان این صحبت‌ها گفت قوه قضاییه باید با قدرتی که دارد با هر کسی که در فساد و قاچاق نقش دارد برخورد کند. مقامات و جناح‌های سیاسی در ایران بارها یکدیگر را به دست داشتند در فساد و قاچاق کالا متهم کردند. وزیران خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در باکو در قالب نشست سه‌جانبه‌ای با هم دیدار و گفتگو کردند. به گزارش ایسنا این پنجمین نشست وزیران خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان است که در آن درباره مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله تحولات منطقه، حمل و نقل و انرژی و گمرک بحث و گفتگو شد. پیش از برگزاری جلسه سه جانبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتایان خود از ترکیه و جمهوری آذربایجان به صورت دو جانبه دیدار کرده بود. تهران و آنکارا با وجود اختلاف نظر درباره جنگ داخلی سوریه به تازگی روابط سیاسی و اقتصادی خود را افزایش دادند. شورای امنیت ملل متحد روز گذشته نشست دوره‌ای خود برای بررسی گزارش دبیر کل ملل متحد درباره توافق هسته‌ای با تهران و اجرای مفاد قطعنامه 2231 را برگزار کرد. گرچه نمایندگان حاضر در نشست و دبیر کل ملل متحد بار دیگر بر پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای تاکید کردند، ولی در گزارش دبیر کل و نماینده آمریکا به برنامه موشکی ایران، حملات موشکی به عربستان و کشف محموله‌های سلاح اشاره شد. آمریکا میگوید تهران با ادامه برنامه موشک‌های بالستیک قطعنامه 2231 را نقض کرده است، اما اتحادیه اروپا بر این نظر است که باید برجام را حفظ کرد و در این حال بر سر برنامه موشکی ایران مذاکرات جدیدی را آغاز کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با جمشید زند میگوید اروپا در تلاش است برجام را حفظ کند و در این حال با نگرانی‌های آمریکا نیز پاسخ دهد.
به نظر من جامعه اروپا سعی میکنه یک میانه ای رو بین انتظارات انتظارات آمریکا و انتظارات ایران ایجاد بکنه و علاقه خودش رو هم تامین بکنه. به این ترتیب که اروپایی‌ها واقعا استدلال میکنن برجام چیز خوبیه، باید نگرش داشت. ایرانی‌ها استدلال میکنن اون چیزی که آمریکایی‌ها بهانه‌شونه، یعنی فعالیت‌های موشکی، برای ما قابل مذاکره نیست. آمریکایی‌ها میگن این برجام بدون حل مسئله موشکی ارزشی نداره، حداقل برای آمریکا ارزشی نداره. خب اروپایی‌ها آیا میتونن واقعا این هدف میانه رو به جایی برسونن؟ به نظر من اونها به نوعی یا دفع الوقت میکنن یا تلاش میکنن وقت بخرن برای اینکه بتونن هم با ایرانی‌ها و هم با آمریکایی‌ها صحبت بکنن و به خصوص وضعیتی که امروز ایران داره از این شرایط انتقالی عبور پیدا بکنه. اونا امیدوارن شاید بتونن نگاه آمریکا رو به نوعی معتدل بکنن، ولی اونچه که قطعی هست این است که نگاه ایرانی ها در مورد برنامه موشکی به مراتب مقاومتر، سختتر از نگاهی که دولت آمریکا داره برای به بحث گذاشتن مسائل موشکی یا لحاظ کردن ملاحظات موشکی در ارتباطی که برجام پیدا میکنه با مسئولیت‌های اونها.
آقای تقی‌زاده، چند ماهی است که این بحث مطرح شده که اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای ویژه در اتحادیه اروپا به دنبال منافع اقتصادی و انعقاد قراردادهای چند ده میلیارد دلاری با ایران هستند. بدین دلیل هست که اونها خواهان پابرجا بودن برجام توافق هسته‌ای هستند و به نوعی میخوان که این مناسباتی رو که ایجاد شده در دو سال اخیر با ایران حفظ بکنن.
دو نکته رو بهش اشاره بکنیم. یکی این که آیا دولت‌های اروپایی قادرن به بانک‌ها و مؤسسات صنعتی و تجاری خودشون چیزی رو تحمیل بکنن یا خیر؟ و نکته دیگه این است که آیا اروپایی‌ها، شرکت‌های اروپایی، بانک‌های اروپایی میتونن با ایران مستقلاً قراردادهایی ببندن بدون اینکه در خطر تهدیدهای تحریمی آمریکا قرار بگیرن، جریمه مالی بشن؟ باید بیاد بیاریم در فاصله سال 2009 تا سال 2014 بیشتر از 50 میلیارد دلار بانک‌ها در نتیجه نقض توافق‌های تحریمی مورد جریمه قرار گرفتن، یعنی خزانداری آمریکا اونها رو جریمه کرده. به این علت که اروپایی‌ها واقعاً قادر نیستن. درسته که میخوان در ایران بازار داشته باشن، میخوان با ایران قرارداد ببندن، میخوان به ایران هواپیمای مسافری بفروشن یا توسعه بدن فازهای گاز ایران رو یا سرمایه‌گذاری بکنن در صنایع اتومبیل ایران، ولی در موارد معدودی مثل اتومبیل سازی که شرکت پژو در آمریکا کاری انجام نمیده میتونن این طرح‌ها رو جلو ببرن. در بقیه موارد چون منافع بزرگتری در آمریکا دارن، تنها از راه رسیدن به توافق با آمریکا است که میتونن این چشم‌داشت‌های تجاری رو تو ایران دنبال بکنن. به این علت که اروپا قادر به مجبور کردن آمریکا نیست، فقط میتونه آمریکا رو تشویق بکنه به اینکه برجام رو نگه داره یا به اونها اجازه معاملات تجاری بده.
آقای تقی‌زاده، هفته گذشته کنگره آمریکا پس از اینکه مهلت 60 روزش برای تصمیم گیری در مورد برجام به پایان رسید، بدون اعلام هیچ گونه تصمیمی اون رو دوباره به کاخ سفید واشنگتن فرستاد و تا چند هفته دیگه آقای ترامپ باید گزارش 90 روزه دیگری رو یا تایید بکنه مبنی بر پایبندی ایران یا دوباره امضا نکنه اونو. به نظر شما آینده برجام در چند هفته اخیر در آمریکا چگونه پیش خواهد رفت؟
در ایران دیدم بعضی از سایت‌ها این رفتار کنگره رو به عنوان اختلاف بین قانونگذاران و دولت آمریکا تلقی کردن و فکر کردن که برجام با این کار میتونه یک بند ناف تازه پیدا بکنه، ولی رفتار کنگره یک رفتار حساب شده بود. به این ترتیب که چون اونها حتی در دوره دولت آقای اوباما و دولت دموکرات ها اصرار به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران داشتن، میخواستن درگیر موانعی نشن که حالا میتونه دولت آمریکا در مقابل اونها قرار بده. اینها با پس فرستادن لایحه به دولت آمریکا عملا دست دولت رو باز گذاشتن برای برخورد با برجام، ولی همچنان دست خودشون رو باز گذاشتن برای تصویب قوانین تازه تحریمی علیه ایران. به این ترتیب من تصور نمی کنم با مهلتی که دولت آمریکا در ماه آینده خواهد داشت برای تایید پایبندی ایران به برجام، که یقینا از این کار سرپیچی می کنه، به نظر من برجام از نظر اجرایی آینده درخشانی نداره.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوای تهران در روز چهارشنبه امروز را در شرایط اضطرار و ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرده است. احمد وظیفه در این حال گفت که از ظهر فردا پنجشنبه آلودگی هوا به تدریج در پایتخت کاهش خواهد یافت. در همین حال عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان نسبت به تهران آلوده تر هستند. و همچنین گفت در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا را برطرف کرد. عیسی کلانتری یک روز پیش نیز گفت باید دعا کرد باد بیاید تا آلودگی ها را جا به جا کند. اعتراضات در سلیمانیه دومین شهر عمده اقلیم کردستان عراق و شهرهای دیگر استان سلیمانیه طی روزهای گذشته شماری کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذارده است. بنابر گزارش ها تظاهرکنندگان در اعتراض به وضعیت اقلیم خواهان استعفای مسئولان شدند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق گزارش می‌دهد.
در این دو روز گذشته، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که تظاهرات اعتراض آمیز مردم بود، خصوصاً در رابطه با نبود امکانات یا رفاهی مردم، اکثراً از نبود برق و آب و نفت و همچنین حقوق مردم که مثلا این چند ماهی ها تا حالا مصرف نشده واسه مردم هم تظاهرات کردند. تظاهرات پریروز و دیروز متاسفانه به خشونت کشیده شده بود و مردم اکثر ادارات احزاب رو آتیش زدند. حتی در سلیمانیه دیروز اداره قائم مقامیت و ادارات حزبی پارتی دموکرات و یکتی و اینا رو همشون آتیش زده بودن.
آقای محمود گویا تلفاتی هم داشته این درگیری ها.
دیروز تقریبا ساعت 5:30 عصر در رانی اصحاب استان سلیمانیه تظاهرات که به خشونت کشیده شده بود، اکثر ادارات آتش زده بودند، اما نیروهای امنیتی و پلیس دخالت کردند و به درگیری شدید انجامید و متاسفانه 4 نفر کشته شدند و بالای 90 نفر هم زخمی دادند. هم از نیروهای امنیتی و هم از مردم زخمی ها بودند، اما کشته ها اکثرا مردم تظاهر کننده بودند و این کشته بیشتر در مقر اداره پارتی دموکرات کردستان بود در رانیه.
خب مسئولان چی گفتن در این وسط؟
من با مدیر ناحیه پیرمگرون صحبت کردم. متاسفانه قائم مقام کویه حاضر نبود جواب بده. بهشون زنگ زدم، قائم مقام رانی هم هیچ جوابی به من نداد. من بهش زنگ زدم، اما حاضر نبود با من صحبت کنه. اداره پلیس هم تماس گرفتم، ایشون هم متاسفانه جواب نداد. اما من از چند مثلا پلیس و اینا سوال کردم. با مدیر ناحیه پیرمگرون من صحبت کردم دیروز، نظر ایشان رو من پرسیدم در رابطه با تظاهرات. ازش پرسیدم که این تظاهرات چیست، چرا این مردم به خیابان ها ریختند. ایشان گفت مردم حق دارند که زهد سوالات کنند، مردم امکانات رفاهی ندارند، برق ندارند، حقوق به آنان پرداخت نشده، نفت ندارند، اما نباید هم به این وضعی که پیش آمده مردم مثلا ادارات و آتش بزنند یا مثلا دخالت های نابزه بکنند، این درست نیست، مردم انجام میدن. من از آدی هر از پرسیدم که از مردم شنیده بودم، گفتم آیا واقعا ایران در این وضعیت دخالت داره، آیا میگویند که دست ایران هست؟ ایشون چندان جواب مثبتی نداد. گفت من نمیدونم، اما احتمالاً حتما یه مسئله پشت پرده‌ای وجود داره که این مردم اینطوری مثلا هجوم میارن به ایالات هم نمی‌کنن.
این امکانات اساسی آب و برق و اینهایی که شما اشاره کردین، نبودشون یا قطعشون یا کمبودشون باعث اعتراضات و این درگیری ها شده، دلیلش چی بوده؟ آیا به خاطر اینه که بعد از اون همه پرسی استقلال نقاط اقلیم بسته شده بود و این امکانات به اقلیم کردستان عراق نمی رسید؟ دلیلش چه بوده که این امکانات نمی رسیده؟
البته قبل از رفراندوم هم امکانات برق و اینا چندان خوب نبود، اما بعد از رفراندوم که این وضع بر سر کردستان آمد و فشارهای این دولت مرکزی بغداد، برق وضعش بدتر شده. حالا در مثلا 24 ساعت تقریبا 7 ساعت 6 ساعت بعضی وقتا یا 5 ساعت بعضی وقتا برق وجود داره و همچنین یه بشکه نفت بالای 170 هزار دیناری که مثلا مردم باید بخرن در این وضعیت، مثلا در این سرمایه زمستون، این وضعیت که بر سر مردم اومده، مردم هم نمیتونن قبول کنن. حالا من در حالی که با شما صحبت میکنم برق نیست، خب از ساعت 7 صبح برق نیست و حالا کی میاد ما نمیدونیم. مردم اینو قبول نمیکنن، این امکانات رو مثلا ندارن. من با چند تا از تظاهر کنندگان من دیروز صحبت کردم.
رسول محمود بود، خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق. خلاصه خبرها 16:30 ایران.